خودشون رو نه با سر، نه با زبان، نه با همه دست، با این انگوش کوچیکشون اینجوری کردن، گفتن نه نیاز نیست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. امام باور دیگری داشت. حالا به هر حال ما و مرحوم حاج احمد آقا قرار گذاشتیم که بریم با آقای پسنده مصاحبه رو انجام بدیم و خب امام تکلیف خودش عمل میکنه، ما هم تکلیف خودمون عمل بکنیم دیگه، باید بالاخره یه کاری بکنیم. حدود 13 جلسه من خدمت آقای پسنده رسیدم. در جلسه اول هم مرحوم حاج احمد آقا خودش آمد و کار شروع شد و حدود 13 جلسه ایشون شرح حال زندگی خودشون و امام و خانواده امام و خاندان امام رو تا چند نسل قبل که ایشون اطلاع داشت همه رو بیان کردند و ما پیاده کردیم. حدود 800 صفحه شد. بعد خیلی توی نگارش دقت نکردیم، برای اینکه مدرک خطی هم داشته باشیم دادیم به ایشون که هر روش هم اشکال داره اصلاح بکنید، که اصلاحاتی هم با خط خودشون انجام دادن که معلوم باشه هم صوتشون رو داشتیم هم تصویرشون رو گرفتیم و هم مکتوباً از ایشون مطلب رو داشته باشیم که این حرفا دروغ. حالا به هر حال زمان ما حاضرم که میدونید دیگه، اون زمان امام تازه نسبت به حالا خیلی بهتر بود. اون زمان اینترنت نبود، موبایل نبود، اندروید نبود، نمیدونم این فضای مجازی نبود، ماهواره نبود. حالا که دیگه دشمن داره با همه وجود تلاش میکنه برای جابجا کردن جلاد و شهید، برای جابجا کردن ارزش ها و ضد ارزش ها، بنابراین توی چنین شرایطی بسیار کار ارزشمندی است، کاری که به نام شهید انجام شده است و سروران عزیزی که برنامه ریزی کردن تلاش کردن و عزیزانی که کار کردن، تلاش کردن، قلم به دست گرفتن در نشر این آثار، قدم های برجسته ای رو برداشتن. خب طبیعی است در شرایط حاضر، مخصوصا وقتی که جامعه ما، مردم ما گرفتار مضایق اقتصادی و معیشتی باشن، دشمن هم یکی از محورهایی که روش انگوش گذاشته و تلاش میکنه و تبلیغات میکنه مسئله ارزانی زندگی در زمان رژیم ملعون گذشته است. در حالی که به صورت بیان من دو سه نمونش رو در این فرصت کوتاه یادداشت کردم، ملاحظه بکنید ببینید چقدر فریبکارانه دشمن داره کار میکنه و در ذهن بسیار جوانان ما، حتی افراد مسن زمانه که زمان شاه رو در کردن، ارزونی اون زمان رو، قیمتهای پایین اون زمان رو یادشون هست، ولی درآمدهای اون زمان رو فراموش کردن و به نسل حاضر یه حرفایی میزنن که واقعا خیلی عجیب هست. من نمونش رو عرض میکنم ببینید چقدر فاصله هست بین واقعیت و اون چه که الان دشمن داره مطرح میکنه یا افراد جاهل. مثلا من فقط دو سه نمونه از صدها نمونه اشاره کردم به صورت تخمینی اون چه که در ذهن اون بود. در سال 1349 پیکان 18,000 تومان بود، یک کارمند با حقوق 200 تومان در ماه 90 ماه یعنی 7 سال و نیم باید حقوقش رو فقط میگذاشت تا یک پیکان بخرد، اونم پیکانی که نه کولر داشت نه هیدرولیک بود و نه امکانات امروز ماشین‌های حالا رو داشت. 3,000 در اون زمان در سال 1349 و 50 پیکان سالانه 3,000 اتومبیل خودرو رو تولید میکرد، برای فروشش باید تبلیغات میکردن تا این 3,000 تا به فروش برسه، در حالی که الان حدود 1,350,000 برابر زمان شاه خودرو تولید میشه، در این حال مردم توی صف و نوبت هستن. حالا ببینید وضعیت زندگی حالا با اون زمان از کجا تا کجا متفاوته. دلار در 1150 105 ریال بود، حقوق متعارف 200 تک تومانی بود، یعنی با 200 تومان در اون زمان یک شخص میتونست حدود 20 دلار رو خریداری بکنه. امروز با حداقل حقوق یعنی حدود 3 میلیون تومان میتواند 120 دلار 25 هزار تومانی بخرید. و باز یه نمونه دیگر مرغ، حالا مواردی که یارانه هم روش نیست و قیمت آزاد، مرغ در سال 54 مرغ منجمد که از خارج هم معمولا میبردن 105 ریال بود، مزد کارگر 60 الی 70 ریال بود، یعنی یه نفر کارگر باید کل حقوق یه روزش رو پرداخت میکرد 750 گرم ببخشید 370 گرم مرغ بخرید. امروز با دستمزد روزانه نمیدونم 100 تومن حساب کنیم 200 تومن بگیم کارگر رو، حدود 5 کیلو امکان خرید مرغ داریم. ببینید سبک زندگی، حالا شرایط زندگی اون روز در زندگی ماها، در زندگی عموم جامعه ما، یخچال نبود، فریزر نبود، ماشین لباسشویی نبود، ماشین ظرفشویی نبود، جاروی برقی نبود، گاز نبود، تلفن نبود. امروز گاهی وقتا هزینه یک موبایل در خانواده، هزینه موبایل در یک خانواده به اندازه کل هزینه زندگی اون زمان مردم بود. این همه تفاوت، این همه تفاضل بین زندگی امروز و اون روز. به هر حال من نمونهش رو عرض کردم، همه دوستان و کسانی که اون زمان رو درک کردن کاملا به یاد دارن، اما برای نسل حاضر واقعا باید این مسائل تبیین بشه و کاری که دوستان تلاش کردن و مکتوب کردن در عرصه های مختلف، حالا این بعد اقتصادی و معیشتیش من اشاره کردم، از بعد سیاسی اون کاپیتالیسمی که اون زمان یک نمونه از نظر وابستگی سیاسی به غرب و به دشمنان و به بیگانگان، که من هنوز فراموش نمی کنم فریاد اون روزی که امام در روز چهارم آبان، سال چهارم آبان سال 1343 که اتفاقا چهارم آبان مصادف بود و بیستم جمادی الثانی که هم تولد امام بود، تولد حضرت زهرا سلام الله علیها بود، و هم چهارم آبان بود به اصطلاح تولد شاه بود که جشنم گرفته بودن، و در اون روز حضرت امام در منزلشون در یخچال قاضی اون سخنرانی تاریخی را علیه کاپیتالیسم کردن و این نکته رو در نقطه اوج بیان کردن، که البته اون صحنه‌ای که من اونجا شاهد بودم، از آن صبح نماز رو مدرسه فیضیه خوندم و دوان دوان خودم رسوندم به منزل امام که بتونم در داخل منزل جا بگیرم و در جایی که خود امام رو مشاهده بکنم. صحنه ای که اونجا من شاهد بودم، که فیلم هایی هم که از اون صحنه ساختن خیلی متفاوت و حتی متضاد به اون صحنه ای هست که ما شاهد بودیم در سخنرانی حضرت امام، که اون جمعیت فشرده و متراکمی که در حیات منزل حضرت امام و کوچه های اطراف و حتی اون باغ اناری، باغ پنبه ایشون بودن، آخر کوچه دیوار گلی بود و پشتش یه باغ بود که الان خیابون شده و میدون شده، جمعیت آکنده از جمعیت بود همه این فضا، و امام اون سخنان رو شروع کردن که من لحظه شماری میکنم تا کی مرگم فرا برسد، و اون جملاتی که اول امام گفتن و صدای زجه و شیون و گریهی که اون در اون فضا امام ایجاد کردن، و نهایتاً بعد از این که اون احساسات رو برانگیختن، نکته مهمی که امام بیان کردن این بود که امروز کاری کردن که یک سگ آمریکایی را بر شخص اول مملکت برتر کردن، یعنی اگر در آمریکا شاه ایران یک سگ آمریکایی زیر بگیره، در اونجا حق داشتن محاکمش بکنن، ولی یک آشپز آمریکایی اگر در ایران شاه ایران را یا شخص اول ایران را زیر می‌گرفت و نابود می‌کرد، کسی حق نداشت به او تعرض بکنه و او را محاکمه کنن، خودشون باید بردن در کشور خودشون محاکمه کنن. اونجای محاکمه می‌کردن که دیدید فرمانده اون ناوی که هواپیما رو زد، عوض این که محکومش بکنن به او جایزه دادن. چنین دشمنانی رو امام علیهشون سخن گفت و افشاگری کرد. و خلاصه این که ما در شرایط حساسی هستیم، امیدواریم که این برنامه همچنان تا اونجایی که بتوانیم نسل حاضر را، جوانان را که از اون شرایط آگاهی کامل ندارن آگاه بکنیم و مطلع بشن که ما در چه شرایط سخت و ناگواری به سر می بردیم در اون زمان، و امروز به برکت انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و برکت خون شهدا و رهبری ولایت فقیه الان ما در جایگاه عزت و بلندی قرار گرفتیم که امیدواریم قدردان اون باشیم و انشاءالله راه شهدا رو و قدر شهدا رو بدانیم و ادامه بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چهل سال بعد از درگذشت آخرین پادشاه ایران، چطور تنین صدای همدلی با سلسله پهلوی سر از گوشه و کنار ایران دارد؟
دوستان شنونده و همراهان گرامی، برنامه زنده هفت اقلیم رو میشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ و همراهیتون رو عرض می‌رهیم تا ساعت 19 حدودم همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو. جایزه دو سالانه ادبی شهید سید علی اندرزگو با روی کرده مبارزه ادبی و افشای چهره واقعی رژیم پهلوی، آیین اهدای جوایز و تقدیر از ممتازترین آثار تولیدی با درمایه بیان حقایق و روشنگری درباره رژیم پهلوی و مقابله با تحریف تاریخ معاصر از نگاه داوران و نخبگان حوزه های ادبیات، روایت و رسانه. سه‌شنبه 9 آذر ساعت 7:30 تهران، مجتمع فرهنگی یادمان شهدای 7 تیر، سرچشمه.
شنوندگان ارجمند و همراهان گرامی، در مجتمع یادمان شهدای 7 تیر هستیم، محل برگزاری دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو. و این دوره خیلی جالبه که بخشای متنوعی داره و من خودم نمیدونستم الان جایزه‌ای داره این دوره با نام جایزه ویرایش کتاب. جناب آقای مهدی صالحی سلام، ارادت دارم در خدمتتون هستم.
سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه، امیدوارم که سرزنده و قبراق باشید.
سلامت باشید، بزرگوارید. جناب آقای صالحی دبیر انجمن ویرایش و درست نویسی هستن و همینطور دبیر جایزه ویرایش کتاب در این دوره. چی شد که آخه جایزه ویرایش کتاب در این دوره برگزار شد؟
توی تاریخ نشر کشور ما و توی دوره هایی که کتاب نوشته شده، متاسفانه تا الان هیچ جایزه‌ای برای حوزه ویرایش کتاب در نظر گرفته نشد. هرچند که کلا ویرایش خیلی مسئله دور از ذهنیه و خیلی جذابیت نداره گویا برای اهالی فرهنگ و نشر، چون که ویراستارها اهالی پشت جبهه هستند.
بله. خیلی دیده نمیشن.
خیلی دید، اصلا قرار نمیشه انگار دیده بشن.
بله.
ما تو انجمن ویرایش درست نویسی تلاشمون رو کردیم که هم این طبقه و صنف دیده بشن، همین مهارت شناخته بشه، این دانش شناخته بشه، و از همه مهمتر این که این ویژگی وارد حوزه‌های مختلف کاربرد زبان بشه، که هر جا ما داریم از زبان استفاده می‌کنیم یک نفر ناظر زبان و یک نفر ویراستار هم حضور داشته باشه، کاربرد زبان پخته باشه، ما از یک زبان چارچوب مند در هر حوزه بتونیم استفاده بکنیم. خب مهمترین عرصه ویرایش در واقع عرصه کتاب هست، زمینه کتاب هست، و توی این سالها ما تلاش کردیم که جایزه ویرایش رو در جشنواره‌های مختلف حوزه نشر و کتاب وارد بکنیم. جایزه‌هایی که تو حوزه کتاب تو سالهای مختلف داده شده کم جایزه‌هایی نیست. جایزه کتاب سال هست، جایزه کتاب فارابی هست، کتاب سال دانشجویی هست، کتاب سال کودک نوجوان هست. این جایزه‌ها الحمدلله زیاد داده میشه. ما در هیچ کدوم از این جایزه ها کسی به عنوان ویراستار حضور نداره، گویا وجود نداره اصلا. بله. گویا این کتاب ها همه به دست یک نفر همه تولید شده. و به رغم مطالبه ای که توی 5-6 سال گذشته از نهادهای مختلف کردیم برای راه اندازی این جایزه، قرین با موفقیت نبودیم الا جایزه جشنواره کتاب مجازی که حدود 3 سال پیش برگزار شد. ما تونستیم اونجا تو بحث کتاب مجازی یک تقدیری بکنیم از نهادهایی که به زبان فارسی اعتنا میکنن، بازم جایزه ویرایش نبود. به همین دلیل به جرأت میشه گفت که نخستین بار هست که در یک جشنواره حوزه کتاب داره جایزه ویرایش اعطا میشه.
بله.
خب این جایزه ویژگی های متعددی
همین
داره.
همین خواستم بپرسم آقای سالی، واقعا خیلی عجیبه که الان خب چقدر نخبگی میخواد، چقدر مهارت میخواد، شما بیای نظارت بکنی روی ویراستاری حالا یه سری کتابایی که اومده توی یه همچین دوره ای میخواد جایزه دریافت دقیقا. بکنه
دقیقا.
و الان یک هماوردیه، شما میخواید ویراستاران رو ویرایش بکنی در حقیقت.
حالا نه که ویراستاران رو ویرایش بکنیم، این که دیده بشن اونها،
نظارت بکنی.
حالا حتی بشن. نظارت هم این نیست، ما میخوام بگیم آقا این بهترین ویرایش انجام شده برای این کتاب.
همین انتخاب کردنه، باید بله، سری کسی که انتخاب میکنه باید سری ویژگی‌هایی داشته دقیقا. باشه.
بله. خب حالا ببینید اهالی انجمن ویرایش درست نویسی معمولا استادان این حوزه هستند.
بله.
و در این حوزه سال هاست که دارن شاگرد تربیت میکنن، کتاب ویرایش میکنن، خودشون اغلب زبدگان ویرایش هستند. خب همه اینها دست به دست هم دادن و کمک کردن، یاری رسوندن که این اتفاقها بیفته. ماجرا این هست که گامهای نخست هر کاری ممکنه گامهای توانمندی نباشه، اما ما سعی کردیم در همین گام اول با توانمندی و با تمام قدرت وارد بشیم و الحمدلله هم اتفاق خوبی رقم خورده و امشب انشالله از برگزیدگان این جایزه تقدیر خواهد شد.
انشالله. راضی بودید از ویراستاریایی که انجام شده بود؟
ببینید ویراستاری کتاب‌ها اغلب خوب بود.
بله.
بعد
قابل قبول بود.
اغلب بله. نکته ای که هست اینه که نام ویراستار در صفحه حقوق هیچ موقع نیامده.
بله.
و ما مجبور بودیم برای اینکه حق معنوی رو جا بندازیم و امیدواریم که امشب این حق جا بیفته، که بالاخره این چه اشکالی که یه نفری که عامل نشر بوده، یه نفری که عامل ارتقاء متن بوده، این آدم اسمش هم آورده بشه، این آدم دیده بشه، این آدم یه حق معنوی رو برای شما قائل بشیم. اتفاقی که افتاده اینه که اصلا اسم ویراستار تو خیلی از کتاب ها نیست، در صفحه بله. اون خیلی از کتاب ها نیست و این مایه شرمساریه واقعا. جایی که اسم چاپخونه میاد، اسم
بله،
حروفچین
بله.
میاد، اسم طراح جل، اسم صفحه ها میاد، اسم ویراستار نمیاد. و یه روزی دیگه ما باید بپذیریم دیگه، وقت شده بپذیریم که آقا یک کتاب نتیجه زحمت یک جماعتی هست که این جماعت همه متخصصان و حوزه‌های خودشون هستن.
بله بله.
و نویسنده یکی از این عوامل هست و بیگمان اگر طراح نباشه، صفحه‌آرا نباشه، کتاب کتاب نیست. بپذیریم که اگر ویراستار یا ویراستارانی نباشند اون کتاب کتاب نیست. و توی کشور دیگه دنیا ویرایش یک مسئله که از روز اول باید دیده بشه، از روز بلد. اولی که مؤلف شروع میکنه به تألیف کتاب و به تولید کتاب باید در کنارش یک ویراستار باشه که مسیرهای اون رو هدایت بکنه و به او یاری برسونه. خب توی کشور ما هنوز جا نیافتاده او که هیچ. این که در این مرحله ما بپذیریم که اسم ویراستارمون هم در صفحه حقوق بیاد، این رو هم هنوز با داریم دست و پنجه نرم میکنیم با عوامل.
بله بسیار خیلی متشکرم جناب سالی،
تمنا میکنم
از اینکه حضور پیدا کردین در این برنامه. بسیار بسیار متشکرم. از شما دعوت میکنیم در برنامه رادیو فرهنگ حضور داشته باشیم. ما دوست داریم که از صحبت های خوب شما
محبت
بیشتر یاد بگیریم، بیشتر بیاموزیم و درست بنویسیم. ما گوینده درستن حرف بزنیم.
شما که الحمدلله خودتون دیگه متخصص این واحد هستید.
نه خواهش میکنم، یاد میکنم. خیلی لطف کردی.
محبت کردین، سپاسگزارم از همتون. امیدوارم که به زودی ما بتونیم جایزه ویرایش رو در همه جشنواره‌های مختلف، چه حوزه کتاب چه حوزه‌های دیگری که
بله.
از زبان استفاده میشه به کار بگیریم، راه اندازی بکنیم.
بزرگواری. خیلی لطف کردین. خیلی لطف کردین. قربان شما.
خدا
نگهدار شما. برنامه زنده هفت اقلیم رو میشنوید. تا 10 دقیقه دیگه حدوداً با شما هستیم و مهمانان ارجمندی خواهیم داشت در این برنامه. باز هم مهمان خواهیم داشت و ازشون دعوت میکنم که تشریف بیارن و در برنامه حضور داشته باشن. خانم فراتی، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. سراپا گوشی. خانم فراتی، الان صدای شما رو داشته باشیم فکر میکنم. بله،
صدای من داریم.
بله.
متشکرم و سلام مجدد میگم به شما و شنوندگان عزیز، دوستان همراه با این ویژه برنامه. ما همچنان در محل برگزاری آیین دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو هستیم و الان افتخار دارم در خدمت جناب آقای دکتر ایزدی باشم، مشاور و همطور مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی.
بله.
آقای دکتر خدمت شما سلام میکنم.
سلام، عرض ادب دارم خدمت.
البته من تصدیق کنم شما مشاور مدیر عامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی هستیم. بله. آقای دکتر بفهمید که حضور مجمع در این جشنواره چطور بوده؟
والا مجمع سعی کرده که بهترین کتابای موجود در زمینه دفاع مقدس و با دیدگاهی که تأکید داشته باشه یه سری مسائلی که قبلا روش برنامه‌ریزی شده تو این همایش باشه، تو این جشنواره باشه. بله. که خدا رو شکر فکر می‌کنم موفق بوده و نتایج مثبتی هم داشته.
بله. من برای شنوندگان عزیز عرض کنم که در حاشیه برگزاری این آیین غرفه کتابی همینجا ترتیب داده شده برای عرضه و فروش، همینطوره دکتر زدی، فروش کتابهایی که نویسندگان مجمع ناشران انقلاب اسلامی به چاپ رسوندن. این کتابها چه ویژگی هایی دارن آقای دکتر؟
یه سری کتابهایی که تو این خدمت شما عرض کنم تو این جشنواره بود، ما به صورت نمونه آوردیم که عزیزانی که حالا آشنایی نداشتن با این کتابها، کتابها رو ببینن. کتابایی هستن که بر اساس اونا مسابقه انجام شد، بعد از اینا برگزیده شده و خدا رو شکر بازخورد خیلی خوبی هم داشته.
بله. میشه خواهش کنم چند تاشو معرفی بکنید برای دوستان؟
بله. بینام پدر بوده، ماتی خان بوده، خدمت شما عرض کنم که عکاس باشی بوده، مستوری بوده، کتابی که همش تو این جشنواره بررسی شده و خب الان امشب هم که میدونین که جوایزش داده خواهد شد و کتابای برگزیده مربوطه رونمایی میشه.
بله. شاید دوستان عزیزی که الان دارن صدای ما رو میشنون و این برنامه رو پیگیری میکنن دوست داشته باشن که این کتاب ها رو تهیه بکنن، از کجا میتونن تهیه کنن؟
بالا خب این کتاب ها یک تعدادش از ناشرهای معروف خودشون، مثل انتشارات سوره مهر، مثل انتشارات خانه کتاب، مثل انتشارات شهرستان ادب، اینا هست. ولی خب ما به عنوان یه بخشی هم داریم، مجمع بخشی داره به اسم پخش کتاب ترنجستان.
بله، بله.
این کتاب پخش ترنجستان وظیفه داره که کتابای مربوطه رو به دست عزیزان برسونه و بله. خدمتشون رو
خیلی متشکرم. برنامه همچنان ادامه داره، ما بیشتر از این مزاحم وقت شما نمیشیم.
تشکر میکنم از شما. انشاءالله که بتونیم سال آینده، سالهای آینده این جشنواره رو به بهترین نحو برگزار کنیم.
انشاءالله. ممنونم، شما رو به خدا می‌سپاریم. ممنون از شما جناب آقای عباسی.
سلامت باشین، ارادت دارم.
فرمایشی ندارین شما با بنده؟
خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم. با شما خدا
حافظ. متشکرم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. دوستان شنونده، الان آقای دکتر اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تشریف آوردن به سالن. الانم که آقای دکتر پرویز در حال ایراد سخن هستند که با هم میشنن.
و در واقع مقایسه باطلی بین جمهوری اسلامی و ایام رژیم پهلوی صورت بگیره که نمونه‌هایش رو هم حاجی دایمیان در فرمایشاتشون اشاره کردن. به گمان من ما باید ضروری است که از حد و حدود کتاب یه قدری فراتر بریم. الان فضای مجازی خیلی آلوده شده و خیلی تلاش می شود در فضای مجازی که جوان و نوجوانی رو که ایام پیش از انقلاب رو ندیده او رو به گونه دیگری حقایق رو براش وارونه بکنم و به شکل دیگری جلوه بدم. به نظرم میاد که ضرورت داره ما در شورای سیاست گذاری جایزه برای دوره‌های بعد فکری برای این قضیه هم بکنیم. نکته دیگه ای که عرض بکنم، خب بیش از 300 عنوان کتاب در این دوره به دبیرخانه رسید که به نظر من به نسبت درصد کل کتاب‌هایی که در این در کشور در این دو سال چاپ شده عدد و رقم قابل توجهی نیست و باید همچنان ناشران و مؤلفان متعهد ما تلاش بکنن و ما باید کارهای عمیق اصولی و درست برای واقع نمایی چهره ایران پیش از انقلاب و چهره ایران پس از انقلاب ترسیم بکنیم. من یه مثالی گاهی وقتا برای بعضی از دوستان میگم، میگم که شما اگر یه ماشینی رو سوار شدید و مثلا انداختید به سمت جنوب و مقصدتون شمال کشور بود، هیچ وقت به مقصد نمیرسید. این گونه نیست که بگید حالا مثلا یه ذره دیرتر میرسم. در دوران پهلوی ریل گذاری کشور به سمتی بود که هرگز به خودکفایی نرسیم و همیشه مصرف کننده باشیم، هرگز استقلال پیدا نکنیم و همیشه نوکر بیگانه باشیم، هرگز عزتمندان زندگی نکنیم. این که برای یه طبقه خاصی، برای گروه خاصی با واردات و با فراهم کردن بعضی از امور شرایط مناسبی فراهم بشود و بقیه ملت فی امان الله ول شوند، این خب با پیروزی انقلاب تغییر پیدا کرد. توزیع امکانات در نقاط محروم اصلا قابل مقایسه نقاط محروم ما با زمان پهلوی نیست.
بله، بسیار متشکریم از حضور ارزشمند شما شنوندگان خوب و گرانقدر با گیرنده هاتون. افتخار داشتیم که چیزی حدوداً 1 ساعت و 35 دقیقه تا 40 دقیقه در خدمت شما باشیم. از مجتمع یادمان شهدای هفته تیر، محل برگزاری دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو، همکاران بنده در این برنامه مهدی تکلو، مرتضی فخری، علی سلیمانی و صمد عالی‌قدر گروه فنی و صدا بودند. تهیه کننده آقای سعید فرهآبادی، ارادت داریم دستیار تهیه سهیلا رضایی، گزارشگر همیرا فراتی، نویسنده مریم قاسمی و بندم حامد عباسی. افتخار داشتیم در خدمت شما باشیم. با تشکر از جناب آقای دکتر مهدی دادجو، مدیر محترم گروه کتاب و همراهی صمیمانه شما، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی. برنامه زنده هفت اقلیم امروز رو تقدیم کردیم با امید بهروزی و بهکامی شما. خدا نگهدار.
سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه. پاشین همه اینا رو بردارین ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.